هفت شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نوزدهم بهمن 1401 خورشیدی برابر با 8 فوریه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا خبرها رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. بر اساس آمار جدیدی که در دو کشور ترکیه و سوریه اعلام شده، شمار قربانیان زلزله در این دو کشور به بیش از 11500 کشته و بیش از 50000 زخمی رسیده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز چهارشنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده در جنوب این کشور، شمار قربانیان را 8574 کشته و بیش از 49000 زخمی اعلام کرد. او گفت دولتش اجازه نخواهد داد هیچ شهروندی بی سر پناه بماند.
زیرا بیز وطنداشترمزن اندیشه اتمین، وطنداشترمزن بیزدر
در سوریه نیز حکومت بشار اسد شمار کشته ها در مناطق تحت کنترل خود را حدود 1300 نفر اعلام کرده و به گفته نهادهای امدادی و حقوق بشری در سایر مناطق سوریه نیز بیش از این تعداد کشته شدند. میزان تخریب ها در هر دو کشور نیز گسترده گزارش شده است. دو زلزله قوی بامداد و ظهر دوشنبه مناطقی از ترکیه و سوریه را به لرزه درآورد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از اعتراضات با نام تاکتیک دشمن یاد کرد. او روز چهارشنبه در دیدار با شماری از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش طرح موضوعاتی مانند اعتراض علیه تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی را به دشمن نسبت داد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بدون اشاره به فردی خاص از اینکه کسانی به گفته او انقلابی نمی‌مانند انتقاد کرد.
یکی از چیزهای مهمی که بنده همیشه روش تکیه میکنم انقلابی موندنه. بعضی ها انقلابی هند ولی از انقلابی نمیمونند، انقلابی میشند ولی انقلابی نمیمونند.
در سالهای اخیر به ویژه در جریان اعتراضات سراسری شماری از مقامهای پیشین جمهوری اسلامی نیز از حاکمیت فعلی علی خامنه‌ای انتقاد کرده و به حمایت از اعتراضات پرداختند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد لندن شد و مورد استقبال ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا قرار گرفت. زلنسکی از کمک‌های بریتانیا به کشورش در جریان تهاجم نظامی روسیه قدردانی کرد و در تلگرام خود نوشت امروز به لندن آمدم تا شخصا از مردم بریتانیا تشکر کنم. نخست وزیر بریتانیا نیز با تمجید از دوستی ناگسستنی دو کشور گفت لندن در صدد آموزش نیروهای اوکراینی به ویژه خلبان‌های آن کشور است تا بتوانند در آینده با جنگنده‌های پیشرفته ناتو پرواز کنند. به گزارش رویترز او روز پنجشنبه احتمالاً راهی بروکسل خواهد شد تا با مقام‌های اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. کانون وکلای کرمان بدون اشاره به جزئیات روز چهارشنبه از درگذشت مریم آروین وکیل دادگستری که 2 ماه پیش از زندان آزاد شد خبر داد. روابط عمومی کانون وکلای کرمان و همچنین وبسایت خبری وکلا پرس اشاره‌ای به علت مرگ این وکیل جوان نکردند. خانم آروین اوایل آذر ماه در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و پس از 3 هفته به قید کفالت آزاد شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. در ماه‌های اخیر جان باختن چند تن دیگر از بازداشت شدگان اندکی پس از آزادی از زندان خبرساز شده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اظهارات مشاور رئیس جمهوری اوکراین درباره حمله به تأسیسات نظامی اصفهان را نسنجیده خواند و خواستار تکذیب کیف شد. آقای شمخانی که در مسکو به سر می‌برد در این زمینه به اوکراین هشدار داد که پیش از آنکه اقدامی علیه آن کشور صورت گیرد باید در این زمینه شفاف سازی کند. این مقام امنیتی جمهوری اسلامی در این حال به اظهارات بعدی مقامات اوکراینی اشاره کرد و گفت آنها به شکل غیر مستقیمی اعلام کردند که از حادثه رخ داده در اصفهان مطلع نبودند.
ممنونم از تو شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به ماجرای عفو محکومان و متهمان زندانی توسط علی خامنه‌ای و واکنش‌ها به آن. می‌پردازیم به وضعیت مناطق زلزله زده در سوریه و ترکیه. و نگاهی داریم به سفر علی شمخانی به روسیه و دیدارهای دو جانبه او با مقام‌های روسی. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. قوه قضایی اعلام کرده است که مسئولان قضایی استانها با حضور در 8 زندان قرار است کار تطبیق پرونده زندانیان با معیارهای عفو آغاز کنند. بیشتر اعلام شده بود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تخفیف مجازات 10,000 نفر از متهمان و محکومان موافقت کرده. این مسئله واکنش های زیادی را به دنبال داشته و مدافعان حقوق بشر با تبلیغاتی و ریاکاران توصیف کردن این مسئله خواستار آزادی همه بازداشت شدگان شدند. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به این موضوع. فرشته، درباره این عفو و تخفیف مجازات ها چه میدانیم؟
پروانه، قبل از هر چیز این 10,000 نفری که گفته میشه با توجه به کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه در همین زمینه، یعنی اعلام عفو، جای سوال بسیاری رو ایجاد کرده. خیلی ها تردید دارن نسبت به این قضیه با توجه به اینکه در مناسبت های مختلف اعیاد مذهبی یا مناسبت هایی مثل دهه فجر و 22 بهمن بارها چنین تبلیغاتی کردن و در عمل مشخص نشد، هیچ وقت به صورت شفاف اعلام نکردن که چه تعداد به چه شکلی آزاد شدن. آبان 98 یه تعدادی رو گفتن، حتی مدعی شدن که همه بازداشت شدگان آبان آزاد شدن، خانواده ها رو بردن پیش محسنی اجعی، فیلم تبلیغات شو پخش کردن، ولی بعد خانواده ها گفتن که همچنان اعضای خانواده شون زندانیه. الان هم این عفو و تخفیف در مورد همه محکومان و متهمان هست، نه فقط سیاسی. و در کنار اینها در ارتباط با اعتراضات اخیر هم میشه که اصلا مشخص نیست چقدر چند هزار نفر بازداشت شدن. اما نکته مهمی که وجود داره این هستش که در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شدگان، قوه قضاییه 9 شرط رو معیار عفو و تخفیف پرونده قرار داده، از جمله این که نباید مرتبط با محاربه افساد فلعرض یا بقی باشه، جاسوسی، قصد، جرح عمدی، تخریب، احراق تأسیسات دولتی عمومی یا عضویت در گروه های مخالف حکومت از دیگر شرایط هست. و خیلی هم میپرسن که اصولا افراد یا افرادی که هیچ کدوم از این اقدامات رو تو پرونده نداشتن برای چی بازداشت شدن، چرا زندان هستن؟ نکته مهم دیگه بحث ابراز ندامت و تعهد کتبی هست که یکی از شروط هست. و در کنار همه اینها اینکه به نوعی تبلیغاتی محسوب میشه با توجه به نوع پردازش صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی نسبت به این قضیه. خیلی از وکلا، فعالین حقوق بشر، معترضان زندانی، زندانیان سیاسی سابق میگن که این عفو تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت دروغین نظام و تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم.
فرشته، اشاره کردی به این که خب از کسانی که قراره که بهشون عفو داده بشه قراره که تعهدنامه بگیرن، ابراز ندامت بکنن. واکنش های بسیاری صورت گرفته از سوی بازداشتی ها و زندانیان. اشاره بکن به این واکنش ها برامون.
دقیقا همینطوره پروانه، به خصوص این قضیه چون یکی از معیارهای اصلی عنوان شده، به خصوص با صحبت‌های دیروز غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که از به گفته او زندانیان مجاهد پیش از انقلاب خواسته که بیان در شیوه احراز توبه به قوه قضاییه کمک بکنن، خیلی نگرانی‌ها ایجاد کرده با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در دهه 60، سابقه توابسازی و اون کشدارها. همزمان صادق رحیمی معاون قوه قضاییه هم گفته کسانی که احضار کنن پشیمان نیستن یا تعهد کتبی ندن مشمول عفو قرار نمیگیرن. اینا واکنش‌های منفی بسیاری داشته. در این حال تعدادی از کسانی که آزاد شدن اعلام کردن که تعهدی ندادن، تعدادی دیگه گفتن که مجبورشون کردن تعهد بدن، یعنی به نوعی انگار سازوکار مشخصی هم وجود نداره. اما از داخل زندان فائزه هاشمی، فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس، پیامی کنایه آمیز خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته که تعهد میدهم در صورت آزادی به فعالیت‌هایم ادامه دهم. این میدونیم که بخشی از تعهدهایی که میگیرن این هستش که بعد از آزادی هیچ گونه فعالیتی نداشته باشن و این به همون طعنه زده و در این حال از قوه قضاییه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات خواسته که اعتراف به ترک فعل و تخطی از قانون بکنن و از روند ضد انسانی ضد قانونیشون بگذرن و متوقفش بکنن. در کنار همه اینها نکته دیگری که وجود داره برمیگرده به اینکه برخی از کسانی که آزاد شدن یا برخی از فعالین میگن که این حرف ملوکانه نیست، استیصال دستگاه قضاییه، به این معنی که مثلا لیلا حسینزاده که از زندان عادل آباد چند وقت پیش آزاد شده، اومده تشریح کرده وضعیت این زندان رو، اینکه ظرفیت برای اون تعداد از زندانی وجود نداشت، امکانات وجود نداشت، حتی نمیتونستن غذای زندانیان رو بدن و میگه که مجبور شدن زندانیان رو به این شکل آزاد بکنن. در مورد زندان‌های دیگه، فشافوی تهران بزرگ و جای دیگه هم حتی گزارشایی هست که مجبور بودن زندانیان روی پله‌ها بخوابن، راه گنجایش تعداد بازداشتی رو نداشته. و اینها در کنار گزارش رویداد 24، گزارش آماریش معنی دار میشه وقتی که میاد بررسی میکنه و میگه اگه آمار، در واقع میگه که اگه 100,000 نفر زندانی عادی سیاسی با استفاده از این دستور عفو آزاد بشن، از فشار بودجهی بر سازمان زندان ها به میزان قابل توجهی کم خواهد شد.
سپاسگزارم. همکارم فرشته قاضی همراه ما بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
زلزله مهیبی که بامداد 6 فوریه جنوب شرقی ترکیه و شمال غرب سوریه را لرزان، هر لحظه و ساعت بر تعداد قربانیانش اضافه می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حالی روز گذشته در مناطق زلزله زده این کشور 3 وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد که در آن سوی مرز و در سوریه خبرها حاکی از بحرانی به مراتب بزرگتر و مهلک‌تر است، زیرا راه‌ها به سوریه بسته است و دولت اسد عملاً برای مناطق زلزله زده کاری نمی‌کند و حتی به گفته منابع سوری نیروهای دولتی سوریه بلافاصله پس از وقوع این زلزله مناطقی را که به شدت تحت تأثیر زلزله قرار گرفته بودند مورد حمله قرار دادند. در گفتگو با محمد الحلبی، یکی از شهروندان سوری که اینک در مرز ترکیه و سوریه ساکن است، از او درباره وضعیت روستا و مناطق زلزله زده در سوریه پرسیدم.
مرکز زلزله این زلزله در ترکیه قرار دارد، اما مناطق شمال غربی سوریه به مرکز این زلزله خیلی نزدیک است. شمال غربی سوریه مخصوصا در استان ادلب و بعضی مناطق از شهر حلب، مثلا گندرس، افرین، شمال غربی سوریه خیلی خیلی اوضاع ناجوره. یعنی در اصل این منطقه جنگ زده و اوضاع، یعنی قبل از اینکه این زلزله بیفته خیلی سخته، یعنی مثلا وسایل گرمایش نیست، بیر سختی ها خیلی ضعیف است، چون که اصل ده بمباران چوک خیلی خیلی زیاد است و زلزله ترکیه خیلی مؤثر بود و الان مع الاسف یعنی این منطقه کمک دوستانه اصلا نیست، یعنی از طرف ترکیه مرز کپات یعنی بسته و از طرف اسد همینطور بسته، کمک دوستانه اصلا نیست و مردم این منطقه زیر آوار هستند.
اشاره کردیم به اینکه این منطقه خب جنگ زده هستش، ما سالها جنگ رو در این مناطق سوریه شاهد بودیم و خب مردم در مشکلات بسیاری زندگی می‌کردن و خب این زلزله مزید بر مشکلات قبلیشون شده. راه‌ها به گفته شده که بسته هست، شما اشاره کردید که از طرف ترکیه راه‌ها بسته، از خود اسد راه‌ها رو بسته. به چه شکلی میشه کمک‌های بشردوستانه برسه به این منطقه؟ یا امکان رسیدن کمک ها به دست مردم سوریه وجود داره؟
به نظر من باید مرز ترکیه و سوریه باز شود، یعنی الان مرزهای ترکیه یک منطقه مرزی وجود دارد. باب الهوا این مرز قبل از اینکه این زلزله بیفته باز است، اما الان به خاطر اینکه این زلزله خیلی شدت خیلی زیاد است خراب شده بعضی راه ها به این طرف ها، و یا الان خود کشور ترکیه کمدنی یعنی به خود مشغول هستش، مجالی نیست برای اینکه کمک های حتی سازمان بین الملل بفرسته به این طرف ها. الان خیلی سخته، آلیات مثلا بلتوزر وجود ندارد در این منطقه، یعنی در هر ساختمانی که بیفته همش یعنی فوت میکنند. خانواده تمام خانواده فوت میکنند، یعنی مثلا در روستای من تقریبا 15,000 نفر وجود دارد، الان تقریبا 200 نفر وفات کردند. خدا یعنی میدونند چقدر زیر آوار وجود دارد. مازوت، الکتریک، تلفن یعنی وجود ندارد. الان از طرف اسد کاپات یعنی بسته، از طرف ترکیه بسته، خصوصا که شهر حلب جنگ زده و خیلی از ساختمان ها ضعیف است، زیر ساخت ها ضعیف است. کمک های دوستانه از طرف سازمان ملل نمی رسد. الان تقریبا 2-3 روز گذشت هیچ بیر کمک یعنی کمک نیست، و هر روز یعنی مشکلات سخت‌تر می‌شود.
دولت اسد الان چه واکنشی نشون داده به این زلزله؟ آیا در رسانه‌های حکومتی سوریه نشون داده میشه که کمکی قراره بشه به این منطقه، یا دولت اسد هم چشم‌پوشی می‌کنه از کمک رسانی؟
متأسفانه دولت اسد برای ما هیچ کاری نکرده. ذاتاً یعنی در مناطق اسد مشکل بزرگ وجود ندارد. یعنی احساس میکنیم که هیچ مشکل وجود ندارد در مناطق اسد، و اگر مشکل باشد جدی نمیگیرد. بعضی کمک های دوستانه از طرف عراق یا از طرف الجزایر یا از مصر به کشور سوریه اومده، اما این کشورها یعنی ذاتا فقیر هستند، جدی نیست. الان ما اصلی یعنی احتیاج اصلی ما آلیات جری ثقیل، مثلا خیلی از مردم سوریه زیر آوار هستند، بجاری ثقیل احتیاج داریم، بی وسایل مدرن احتیاج دارد. ایمان دوستان هست در کشوری سوریه، در شهر حمص، در شام، در اصلا حتی میگویند مشکل نیست، حس کردند مثلا زلزله وجود دارد، اما فلاکت نیست، مشکل نیست، خرابکاری نیست. اصل مرکز زلزله کجا؟ شمال غرب سوریه. شمال غرب سوریه یعنی استان ادلب نزدیک مرزای ترکیه. خیلی از روستاها غالبا کاملا رفته زیر آوار، و فقط خدا میدونند یعنی چند نفر فوت کرده.
گفتگوی بود با یک شهروند سوری درباره وضعیت مناطق زلزله زده در کشور سوریه در شمال غرب این کشور. اما بر اساس آمار جدیدی که دو کشور ترکیه و سوریه اعلام کردند، شمار قربانیان زلزله در این دو کشور به بیش از 11,500 کشته و بیش از 50,000 زخمی رسیده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز در جریان بازدید از مناطق زلزله زده در جنوب این کشور شمار قربانیان را 8,574 کشته و بیش از 49,000 زخمی اعلام کرد. او گفت دولتش اجازه نخواهد داد هیچ شهروندی بی سرپناه بماند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
نمیدونه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روز گذشته روز نیروی هوایی در تقویم رسمی جمهوری اسلامی، ارتشی ها از یک پایگاه زیرزمینی نیروی هوایی ارتش به نام عقاب 44 پرده برداشتند. پایگاه‌های زیرزمینی نظامی در ایران بی سابقه نیست. 7 سال پیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از محل نگهداری موشک‌هایش در اعماق زمین تصاویری منتشر کرد و یا انتشار خبری درباره پایگاه پهپادی زیرزمینی ارتش در کوههای زاگرس نمونه دیگری بود که در تابستان گذشته در رسانه‌ها مطرح شد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
عقاب 44 پایگاهی که مقام های نظامی در ایران میگویند یکی از مکان های استقرار هواپیماهای جنگی در دل کوه است. وجه تصمیم این نامگذاری به ظاهر حضور اسکادران های مستقر و همزمانی آن با 44مین سال وقوع انقلاب اسلامی بهمن 57 در ایران است. تصاویر منتشر شده هواپیماهای فانتوم را در حال حرکت کردن در دل تونل‌های بتونی نشان می‌دهند. هواپیماهایی که در دوران پهلوی خریداری شده بودند و از عمر آنها حداقل نیم قرن می‌گذرد. خبر وجود چنین پایگاهی که محل آن فاش نشده است و گمانه‌زنی‌های مجازی از شمال غرب بندرعباس تا قم آن را مکانیابی کردند، به فاصله کوتاهی از رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل درخت بلوط منتشر می‌شود. آن هم در روزی که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز نیروی هوایی نامگذاری شده، پیامی که در گزارش تلویزیون دولتی ایران هم به وضوح دیده میشد.
دلیل استقرار این اسکادران ها در دل کوههای ایران که رسانه ملی اجازه دارد تنها بخشی از آن را به دلایل حفاظتی نشان دهد، مقابله و پدافند غیرعامل در مواجهه با هر گونه بمب‌های سنگرشکن و ضد استحکامات است که توسط بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا حمل می‌شود.
به ظاهر این پایگاه راهکنشی قرار است حافظ منابع و دارایی‌های نظامی جمهوری اسلامی در برابر حملات احتمالی باشد، حملاتی نظیر رزمایش درخت بلوط. در این مراسم است که حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی موشکی هواپایه را هم رونمایی می‌کند.
ما برای اینکه هواپیماهامون از دید رادار دشمن دور نگه داریم این موشک طراحی شده.
آصف برای استفاده در هواپیماهای بمب افکن سوخوی 24 فنسر طراحی شده و تنها در صورتی به کار خواهد رفت که روس‌ها به وعده خود به موقع عمل کنند و این هواپیماها را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند. نکته‌ای که به گفته احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در مسکو روابط کرملین و کاخ سفید تعیینش می‌کند.
به دنبال این هستن که یک موازنه تهدید جدیدی رو در معماری امنیتی خودشون با کاخ سفید ایجاد بکنن.
پایگاه عقاب 44 و رونمایی از آن بعد از انفجار در یک مرکز نظامی در اصفهان که به اسرائیل نسبت داده شد رسانه‌ای می‌شود. کاربرد چنین پایگاهی با وجود استفاده احتمالی اسرائیل از هواپیماهای رادارگریز F-35 که گفته می‌شود می‌تواند پدافند S-300 و حتی پدافند محلی باور را هم هدف قرار دهد، در کنار استفاده اسرائیل از جنگنده‌های F-15 تردیدهایی را پدید می‌آورد. از این روز که منتقدان با صحبت‌های عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی عقاب 44 را یک اقدام تبلیغاتی صرف می‌دانند.
دشمنان ما که معمولاً دچار محاسبات غلط میشن، گاهی برخی از این توانمندی ها رو ببینند، اینها کمک میکنه که آرامش بیشتری در جهان حاکم باشه.
و یا وقتی محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای کشورهای منطقه خط و نشان میکشد.
اگر کشوری مبدئی برای تهاجم به جمهوری اسلامی استفاده بشه در کشورهای اطراف یا هر سرزمینی علاوه بر رژیم صهیونیستی، اون مبدا اون محل مورد تهاجم سنگین قرار خواهد گرفت.
پل ایدون روزنامه‌نگار مسائل سیاسی و نظامی خاورمیانه در مجله آمریکایی فوربس می‌نویسد وجود پایگاه زیرزمینی عقاب 44 نشان می‌دهد این جنگنده‌های قدیمی که تهران امید زیادی به بازدارندگیشان ندارد تا پایان یک حمله احتمالی در اعماق زمین پارک می‌شوند و سپس برای حمله به اهدافی از پیش تعیین شده در سراسر منطقه با استفاده از موشک‌های کروز دوربرد به منظور تکمیل حملات پهپادی و موشک‌های بالستیک همزمان از آنها استفاده خواهد شد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی سفر به مسکو اعلام کرد روسیه در ساخت راه آهن رشت آسترا سرمایه‌گذاری خواهد کرد. با احداث این قطعه مسیر ریلی کریدور شمال جنوب تکمیل می‌شود، طرحی که بیش از 20 سال روی کاغذ مانده بود اما پس از وضع تحریم‌های سخت علیه روسیه مورد توجه ویژه ولادیمیر پوتین قرار گرفته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران سرمایه گذاری روسیه در ساخت راه آهن رشت آسترا به عنوان تکمیل کننده کوریدور شمال جنوب را تحول راهبردی در مبادلات تجاری و ترانزیت کالا در منطقه دانست. علی شمخانی که برای شرکت در نشست مقامات امنیتی کشورهای همسایه افغانستان به مسکو سفر کرده، طی دیدار با مقامات روس پیگیر اجرای توافقهای دو جانبه نیز شد. از جمله با ایگور لویتین، دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه، درباره گسترش همکاری تجاری اقتصادی که به گفته وی به بی‌اثر کردن تحریم‌های غرب کمک می‌کند، گفتگو کرد. ایگور لویتین ماه گذشته در چارچوب سفر به ایران از استان گیلان بازدید کرده و گفته بود که می‌خواست مطابق دستور ولادیمیر پوتین برای آغاز احداث خط ریلی رشت‌استرا تصویر دقیق از روند اجرای این طرح داشته باشد. الکسی گالوبوتس که کارشناس امور بین الملل میگوید رئیس جمهور روسیه به این پروژه علاقمند شده.
برای اینکه این مسیر ترانزیتی فعال شود نیاز است قطعه راه آهن رشت آستارا تکمیل شود. ایران سال هاست این طرح را در دستور کار خود قرار داده، اما طرح به مرحله اجرا نرسیده. به نظر می رسد تابستان گذشته هنگام سفر ولادیمیر پوتین به تهران این طرح به گونه‌ای برای وی معرفی شده که توجهش را برانگیخته. زمانی که در پایان این سفر با خبرنگاران گفتگو می کرد کاملا معلوم بود که متعجب است چرا زودتر این طرح ساخته نشده. حدس می زنم به رئیس جمهور روسیه گفتند این مسیر برای دور زدن تحریم‌های غرب مؤثر است. گامی ضروری است برای افزایش تجارت با هند و کشورهای حوزه خلیج فارس و از آن مهمتر دستیابی روسیه به اقیانوس هند که آرزوی پترکبیر بود را تسهیل می کند. بعید می دانم به وی توضیح داده باشند چالش‌های امنیتی، مشکلات مرتبط با تحریم‌های غرب، ناهماهنگی ساختار اداری، حقوقی، مالی و گمرکی و بسیاری از مسائل دیگر، حتی اختلاف عرض ریل در روسیه و ایران از موانع جدی است که باعث شده این طرح تمام این سالها روی کاغذ بماند و حتی در صورت اجرا رقیب جدی برای مسیرهای فعال ترانزیتی نخواهد
بود. ایده ایجاد مسیر ترانزیتی از هند به شمال اروپا از طریق ایران و روسیه به حدود 30 سال پیش باز می‌گردد. 20 سال پیش روسیه، هند و ایران برای ایجاد این مسیر توافقنامه امضا کردند و 5 سال بعد آذربایجان نیز به آن پیوست. اما با اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ خونبار علیه اوکراین، مشارکت کشورهای اروپایی در این طرح منتفی شد. از سوی دیگر روسیه که به بازارهای آسیا و خاورمیانه روی آورده، ظرفیت‌های بالقوه کریدور شمال جنوب را با جدیت بیشتر دنبال می‌کند. دو هفته پیش هنگام سفر هیئت پارلمانی روسیه به تهران، شهریار افندیزاده قائم مقام وزارت راه ایران از توافق خبر داد که مطابق آن دولت روسیه پیشنهاد سرمایه گذاری در احداث مسیر رشت استرا را به صورت کتبی ارائه می دهد تا از اوایل سال جدید خورشیدی اجرای طرح آغاز شود. لئونید سایف کارشناس مسائل خاورمیانه می گوید موانع جدی همچنان پابرجاست.
روسیه و ایران در موقعیتی قرار گرفتند که تنها به خودشان می توانند اتکا کنند. کشورهای مانند چین و هند صرفاً به شرط دریافت امتیازهای بی سابقه حاضر به همکاری با مسکو و تهران هستند. نوع تحریم هایی که علیه ایران وضع شده تجارت و ترانزیت کالا از طریق این کشور را بسیار دشوار می کند. در بهترین شرایط شاخه غربی کریدور شمال جنوب که قطعه رشت آستارا بخشی از آن است، تجارت ایران و روسیه و شاید هم اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تسهیل خواهد کرد. اما اینجا عواملی مطرح است که همواره مانع تجارت روسیه و ایران بوده و مهمترین آنها مکمل نبودن اقتصاد دو کشور است. می‌بینیم که سال گذشته به رغم تحولات چشمگیر در مناسبات مسکو و تهران، تجارت دو جانبه تنها به 4.5 میلیارد دلار رسید. طرح‌های مشترک همواره به دلیل مشکلات مالی به درازا کشیده. با توجه به چالش‌های مالی اقتصادی روسیه، مشکلات دوچندان خواهد شد. فکر می‌کنم حتی مقامات اجرایی ایران به وعده‌های روسیه اعتماد چندانی ندارند.
به گذر شیرنا، تکمیل راه آهن رشت استرا حدود 800 میلیون یورو هزینه دارد. ایران به تازگی اعلام کرد روسیه با 2 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفتی بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران طی سال گذشته بود. این در حالی است که گزارش شده حتی وام 5 میلیارد یورویی که از 7 سال پیش قرار بود برای تامین مالی احداث نیروگاه حرارتی سیریک و برقی‌سازی قطعه راه آهن گرمسار اینچبورون توسط روسیه ارائه شود، به طور کامل در اختیار ایران قرار نگرفته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما در اینجا سری بزنیم به اخبار ورزشی با همکارم مهسا باقری که آخرین وضعیت ورزشکاران ایرانی گرفتار در زلزله ترکیه و همچنین قهرمانی خاتون بم در لیگ برتر فوتبال زنان رو برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر. به بخش دوم خبرهای ورزشی امروز خوش اومدید. خبرها رو با زلزله مهیب و مرگبار ترکیه شروع کنیم که هر لحظه تعداد کشته ها و مجروح های اون در حال افزایشه. یکی از اتفاقات تلخ این زلزله گرفتار شدن سه ورزشکار ایرانی به نام های مهدی سعیداوی، حامد مطرودی و محمد رضا میرحمدی زیر آواره که تا این لحظه هیچ خبر دقیقی از وضعیت اونها در دست نیست. این سه لژیونر قطع عضو فوتبال ایران در تیم بلدیه‌اسپور ترکیه بازی می‌کنند و در زمان وقوع زلزله در هتلی در هاتای ساکن بودند که به نوشته سایت صباح ترکیه بیش از 90% این هتل تخریب شده. سایت فاناتیک ترکیه درباره آخرین وضعیت آواربرداری این هتل نوشته پیکر بیجان یک والیبالیست از این هتل خارج شد. علاوه بر بازیکنان قطع عضو باشگاه بلدیه‌اسپور، 11 والیبالیست دیگه هم زیر آوار هستند که پیکر یکی از اونها پیدا شده. اما کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی دنیای فوتبال، هم اعلام کرده پیراهن امضا شده خودش رو به حراج گذاشته تا به زلزله زدگان ترکیه اختصاص پیدا کنه. سری بزنیم به لیگ برتر فوتبال زنان ایران. تیم فوتبال خاتون بم دو هفته پیش از پایان فصل قهرمانیش رو مسجل کرد. هفته 16 لیگ برتر فوتبال زنان ایران با برگزاری 3 دیدار پیگیری شد. خاتون بم 9-1 پیکان البرز رو گلباران کرد و نهمین قهرمانیش در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان رو به دست آورد. صحبت‌های مرضی جعفری، سرمربی خاتون بم، رو بشنویم.
شاکرم خدا رو که این فصل هم بدون باخت تونستیم قهرمان این فصل بشیم. فصل خیلی خوبی بود. تیمایی که حضور داشتن، تیمایی با انگیزه و خوبی بودن که نتایج تقریبا بعضی از بازی‌ها بیشتر از بازی‌ها قابل پیش‌بینی نبود. و ما تونستیم بازی خوبی ارائه بدیم. من از تیمم راضی بودم.
صحبت‌هاشون رو شنیدیم. اما در دیگر دیدارها پالایش گاز ایلام 2-0 ملوان رو شکست داد و شهرداری سیرجان 6-1 ایساتیس کران فارس رو برد. بازی زارباتری سنندج و بادرود تهران به دلیل بارش برف به تعویق افتاد. همچنین مسابقه سپاهان با کیان نیشابور به دلیل حذف تیم کیان از لیگ برتر توسط کمیته انضباطی 3-0 به سود سپاهان اعلام شد. اما در لیگ برتر فوتبال مردان ایران، ادامه هفته 19 لیگ برتر امروز با 4 دیدار پیگیری شد. هوادار در تهران میزبان تراکتور بود و با تکل گوستاو واگنین از این تیم شکست خورد. اما در دقیقه 65 این بازی ضربه آکروباتیک سپهر روزی طلب به سر میلاد کور باعث مصدومیت شدید بازیکن تراکتور و انتقالش به بیمارستان شد. همچنین بعد از سوت پایان بازی، نیما انتظاری بازیکن هوادار به دلیل درگیری با ریکاردو آلوز بازیکن تراکتور از زمین سابقه اخراج شد. در دیگر بازی امروز تلاش دو تیم ذوب‌آهن و ملوان در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان با تساوی 1-1 به پایان رسید. ذوب‌آهن دقیقه 48 با گل به خودی میلاد جهانی از ملوان پیش افتاد، اما شاگردان مازیار زاره در دقیقه 68 و با گل سهیل فداکار بازی رو به تساوی کشوندند. تیم فوتبال گلگهر در سیرجان میزبان مس کرمان بود که ابتدا با گل دقیقه 76 شایان مصلح از حریف پیش افتاد، اما مس کرمان دقیقه 98 با گل عارف رستمی بازی رو به تساوی کشوند. همچنین بازی تیم‌های صنعت نفت آبادان و پرسپولیس هم اکنون در حال برگزاریه که بدین ترتیب هفته 19 به پایان میرسه. این بود خبرهای ورزشی این بخش. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خبرهای ورزشی را از همکارم مهسا باقری میشنیدید. اما در ادامه صدور احکام محرومیت دانشگاهیان به دلیل همراهی با اعتراضهای ضد حکومتی، امیر مازیار عضو هیئت علمی دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر دانشگاه هنر تصویری از حکم تعلیق خود را منتشر کرد. روز گذشته نیز مرتضی مردی‌ها استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه از ادامه تدریس تعلیق شد. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده ی مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه ای از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اتفاقات پیرامون جشنواره فیلم فجر و برگزاری جشنواره فیلم روتردام را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
جشنواره فیلم فجر از روز 12 بهمن در حالی در ایران آغاز شد که تحریم چشمگیر شرکت در آن از سوی سینماگران و مخاطبان کاملا فضای این رویداد حکومتی را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده تا 41مین دوره آن به شکل آشکاری متفاوت از تمام دوره‌های پیش از آن در سه دهه اخیر باشد. جشنواره فجر به عنوان رویدادی مرتبط با جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب 57 از سال 1361 برگزار و از آن به عنوان مهمترین رویداد مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر در حکومت جمهوری اسلامی یاد می شود. دوره 41 این رویداد اما از پس اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران نشانی از رونق دوره‌های پیشین ندارد. اسامی فیلم‌های حاضر در آن از بیم انصراف سازندگانش بسیار دیرتر از زمان معمول همیشگی اعلام شد و از زمان اعلام هم بسیاری از عوامل این فیلم‌ها اعلام کردند در برنامه‌های آن شرکت نمی‌کنند. سازندگان فیلم‌های خارجی هم که نامشان برای نمایش در بخش جشنواره جشنواره‌ها اعلام شد، یک به یک خواستار خروج فیلم‌هایشان شدند. تحریم حضور سینماگران باعث شد تا کارگردان‌های دو فیلم و تقریباً تمام بازیگران شناخته شده از حضور در نشست‌های آن خودداری کنند. مصطفی زمانی تا روز هفتم این رویداد تنها بازیگر شناخته شده‌ای بود که در نشست رسانه‌ای فیلمی که در آن بازی کرده بود شرکت کرد. این انصراف‌ها باعث ایجاد حاشیه‌های متعدد در نشست‌های نقد و بررسی فیلم‌ها شد. از جمله رضا محقق تهیه کننده فیلم چرا گریه نمی‌کنی به تنهایی در نشست فیلمش شرکت و انتقادهای تندی از عوامل فیلمش بیان کرد.
شما جاتونو با سیاسیون اشتباه گرفتید. اگه میخواین سیاسی بشین خب برین رجال سیاسی بشین دیگه، چه کاری دارین تو سینما؟ شما بازیگرین کجای دنیا این همه یک بازیگر اختیار عمل داره که حرف بزنه؟ شما میتونید نقد کنید مسائل اجتماعی رو، شما در همه چیز اظهار نظر میکنید. آخه این درست نیست. شمایی که تحریمای ناظالمانه آمریکا و کشورهای دیگر رو میبینید، اون بیمارای پروانه بدبخت که پانسمان گیرشون نمیاد پانسمان بکنند و گرفتاریم، چقدر از همین اوضاع بد این روزهای ما مقصرش اوناست؟ چرا بر علیه اونا پست نمیذارید؟ پروازاتون به خطر میفته؟
مسئولان سینمایی حکومت و برگزار کنندگان جشنواره فجر با بی اهمیت و کم اثر دانستن تحریم ها آن را نتیجه فشارهای وارده از سوی رسانه های خارج از کشور خواندند و گفتند تا زمانی که سینماگران به فعالیت های سینمایی و تولید فیلم طبق قوانین جمهوری اسلامی ادامه می دهند، مشکلی با تداوم فعالیت آنها نخواهند داشت. محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی درباره ادامه کار بازیگران زنی که در ماه‌های اخیر حجاب از سر برداشتند گفت اگر هر کدام از آنها حاضر به بازی در فیلمی به صورت با حجاب شوند، آن را نشانه پذیرش اشتباه تلقی می‌کنیم و مانع فعالیت آنها نمی‌شویم. با وجود این صحبت‌ها، حملات به سینماگرانی که در جشنواره فجر حاضر نشدند به شکل‌های مختلف در رسانه‌های رسمی حکومت در حال تکرار است. در یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌ها، ابوالقاسم طالبی سازنده فیلم‌های حکومتی چون ویرانگر و قلاده‌های طلا در برنامه تلویزیونی هفت با ادبیاتی توهین‌آمیز به زنان بازیگری که از حکومت انتقاد کرده بودند حمله کرد. این صحبت‌ها با واکنش خانه سینما و کانون کارگردانان سینمای ایران روبرو شد که خواستار عذرخواهی عوامل این برنامه از سینماگران شدند. انجمن بازیگران سینما ایران هم گفت از صدا و سیما شکایت می‌کند. مجموعه این تحولات نشان از التهاب شدید در فضای سینما و فاصله گرفتن جدی سینماگران با مسئولان حکومت جمهوری اسلامی دارد.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم روتردام یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی دنیا در آغاز تقویم سینمایی سال محسوب می شود. دوره سال 2023 این رویداد هفته پیش در این شهر کشور هلند با حضور به نسبت پرتعداد فیلمهایی از سینماگران ایرانی برگزار شد. مهدی عبدالله‌زاده روزنامه‌نگار و نویسنده که در این دوره جشنواره روتردام حاضر بوده درباره آن و فیلم‌های مختلفش چنین می‌گوید.
جشنواره فیلم روتردام با تمرکز بر فیلم‌های مستقل، تجربی و فیلمسازای نوظهور هر ساله در ماه ژانویه برگزار میشه و از این نظر اهمیت خیلی زیادی داره. فیلمسازای بزرگی مثل جیم جارموش یا ایناریتو به نوعی از اونجا شروع کردن، با حمایت این جشنواره تونستن حضور پیدا بکنن در عرصه فیلمسازی. اما در سالهای اخیر انتخاب‌های فیلم‌ها در این جشنواره بحث‌انگیز بوده. دلیلش هم برمیگرده به اینکه مستقل‌ها و به خصوص اونهایی که رویکرد تجربی رو برای ساخت فیلم انتخاب می‌کنن همیشه و همواره نمیتونن انتظارات سینما دوستای حرفه‌ای رو برآورده کنن. در این دوره جشنواره سطح کیفی فیلم‌های منتخب پایین‌تر از انتظار و حد معمول بود و کمتر فیلمی میتونست راضی کننده باشه برای مخاطب سختگیر و سینما دوست این جشنواره. خب فیلم‌های ایرانی هم از این حیث مستثنا نبودن و تصویری که از تولیدات اخیر سینمای ایران به دست می‌دادن تصویر یک سینمای آماتور به هم ریخته و پر از ضعف بود. از ایران در مجموع 7 فیلم در بخش‌های مختلف به نمایش در اومد. اسدکشی ساخته امیر طول روستا در بخش مسابقه تایر به نمایش در اومد که داستانش تماما در یک مهد کودک اتفاق میفته. پشت حصارهای لاله‌زار ساخته امن فیض‌آبادی و خائن‌کشی ساخته مسعود کیمیایی در بخش بندرگاه به نمایش در اومدن. خرس نیست جعفر پناهی در بخش لایم‌لایت روی پرده رفت و مرزهای بی پایان در بخش مسابقه بزرگ حاضر بود که یک جایزه رو از آن خودش کرد. فیلم میانه روز ساخته خانم نفیس نیا از هلند به قصه یک دختر پناهنده که از پلیس هلند ترک خاک گرفته میپرداخت و تنها فیلمی بود از یک فیلمساز ایرانی که نماینده سینما ایران نبود. در کنار اینها فیلم نیمه بلند به نام اتاقهای عطری به کارگردانی شاهین دانشور هم در بخش فیلمهای کوتاه و نیمه بلند حاضر بود. و اما بازتاب اعتراضها با توجه به حضور پررنگ سینمای ایران از نظر کمی در این دوره از جشنواره انتظار می‌رفت که در حاشیه جشنواره به اعتراضات مردمی ایران پرداخته بشه، اما این اتفاق نیفتاد و از پتانسیل حضور سینماگرای ایرانی حاضر در جشنواره هم استفاده نشد. حتی روی خبر ممنوع خروجی آقای کیمیایی هم مانور داده نشد و حتی اشاره‌ای نشد و لغو جلسه پرسش و پاسخ با کارگردان فیلم خائن‌کشی هم بدون هیچ گونه توضیحی در این باره صورت گرفت، در حالی که خیلی از میهمانای جشنواره انتظار داشتن این مسئله با جدیت از طرف جشنواره پیگیری بشه. تنها یه پنل با عنوان فیلمسازان در خطر به طور مشترک بر وضعیت فیلمسازی در ایران و ترکیه می‌پرداخت. اما البته پس از نمایش فیلم مرزهای بی پایان خارج از چارچوب جشنواره و در حاشیه اون گروهی از فیلمسازان ایرانی در کنار فعالین سیاسی ساکن هلند یک تجمع اعتراضی برگزار کردند و به اعتراضات مردمی ایران پرداختند.
فیلم مرزهای بی پایان ساخته عباس امینی که در بخش مسابقه جشنواره روتردام حضور داشت برنده جایزه بهترین فیلم نمایش بزرگ VPRO این جشنواره شد. عباس امینی هنگام دریافت این جایزه آن را به مادرانی تقدیم کرد که در اعتراضهای اخیر ایران عزیزی را از دست دادند.
ولی امروز تو ایران خیلی مادر زیادی هستن که بچه هاشون رو به خاطر حقوق اعتراض به حقوق اولیه‌شون از دست دادن. اینو من تقدیم میکنم به مادران.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda